بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در اجناس دیه بود در باب اجهاز جنین بعد ولوج روح که قول مشهور و ادعای اجماع شده که حالا به طور کلی اصلا را دیگه این بس کلیه دیگه، هر انسان زندهی حالا چه جنین باشه چه غیرش دیگه کامله که گفته شده بنابر قول مشهور شش صنف است که حالا بیشتر بس در باره اون ششم که حله باشه، 100 تا یا 200 حله بود. خب روایات و ادله درباره اون قسم 4 5 قسم هست و فعلا در حله بود که مورد اشکال واقع شد. دو تا روایت در او استدلال شد، یکی روایتی بود که همون سیه عبدالرحمن حجاج که خلاصه چندون به نتیجه ما نرسیدیم، یعنی به این معنی که مورد اشکال واقع شد که از چرا بتونیم ما استدلال کنیم، چون قول ابن ابی لیلا که حجت نیست. فرمایش امام علیه السلام و صلی الله علیه هم وقتی قول ابن ابی لیلا روایت را برای حضرت خوندن، حضرت تعرض کردن، ذکر کردن کلام حضرت امیر سلام الله علیه را، و حضرت هم در اون روایت هیچ اسمی از حله و اینها نبردن. خب از کجا ما میتونیم حله را اثبات کنیم در اینجا؟ تقریر امام صادق علیه السلام، امام آیا تقریر کردن قول وقتی که قول ابن ابی لیلا را برای امام صادق عرض کرد، حضرت کلام حتی امیر را فرمودن، حکم حتی امیر هم که ساکت از حل است، چجوری ساده میشه؟ اگر نگیم که این بیشتر دلیل بر خلافه، لااقل دلیل بر وفاق نمیشه. مثلا گاهی ممکنه بگیم همین که حضرت صادق علیه السلام کلام حضرت امیر را آوردن، حضرت امیرم کلامشون اصلا تعرضی به حله نکردن، چه بسا از این اثبات میشه که حله نیست. حالا از این بگذاریم، بگیم حالا حضرت نه، ممکنه که در جای دیگه حله را فرموده باشن، امام صادق سلام الله علیه هم تعرضی نکردن. خیلی فوقش اینه که تقریر استفاده نمیشه از کلام امام صادق که بگیم قول ابن ابی لیلا را تقریر کردن که بله حله هم هست، چون صریحا رد نکردن پس قول ابن ابی لیلا را تقریر کردن، یا تقریر استفاده میشه. بعد دیگه حضرت در قول قول حتی امیر را آمدن در ذکر کردن، اینجا خود حتی امیر هم که اسمی از حله نبردن، پس بنابراین حداقل روایت ساکته از این مطلب، ذهن نمیشه استفاده بشه. روایت دوم از کنم صحیحه ابن ابی عمیره از بنا از جمیل که حدیث چهارم این بابه، همون بابی که اولی که دیروز آدرس دادیم، ابواب دیات نفس اولین بابش، یه صفحه 195 این روایت هم از این کتاب جلد 19 جلد 29 روایت اینه: و انا علیین انا ابی، این اثر ما قبله، انا علیین انا ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج فدیه قال الف دینارن او اشرت و آلاف درهمین و یو اخذ من اصحاب الحلل که الهلل و من اصحاب الابل الابل همین اصحاب الغنم الغنم همین اصحاب البقر البقر و رواه الشیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید که عن ابن ابی عمیر مثله. خب ان جمله من دراج فدیه قال، اینجا اسمی از امام سلام الله علیه برده نشده. گاهی روایت روایت مزمره است. خب مزمرات مبناش به اینه که حجته، ازمار ضرر نداره، مخصوصا اگر مزمر مثلا از اجلا باشه مثل زراره و جمیل و برانه. گاهی روایت مزمره نیست، مقتوع است یا موقوف است به تعبیری، یعنی قائل خود راویه. ان جمیل ابن دراج فدیه قال، اگر این ضمیر قاله را مثلا به معصوم برگردونیم بگیم ان جمیل ابن دراج، دراج حالا دراج دراج یادم نیست که با ضم یا با فتح، ان جمیل ابن دراج فدیه، جمیل گفته است قاله، جمیل گفته است قاله، این میشه مزمره. قال جمیل قال الف دینار، وقتی میشه مزمره، یعنی قاله که این مثلا ضمیر مثلا خب خیلی دعب این بوده که سألتوهو نمیدونم اسم امام برده نشده، بله گاهی وقتا هم حالا سر این که اصلا مزمرات پیدا شده چیه، حرف فرمایشی داره مرحوم صاحب معلم در اول چیز منتقل جمان، کتاب تحقیقی منتقل جمان، صاحب معلم در حدیث و در رجال و اینا خیلی وارد بوده، فوائدی داره در اول منتقل جمان که خیلی مفیده در اون. اونجا آخه بعضی ها در مزمرات میگن چون مزمر مثلا زراره است و نمیدونم اینها، از این و زراره شأنش عجل بوده از اینکه از غیر امام سوال کنه، پس این معلوم میشه مراد معصوم بوده، بعد از این را وارد میشن. وقت از این را که وارد شدیم باید فرق بزنیم بین اینکه مزمر آیا زراره باشه یا غیرش از افراد عادی، ولی ایشون یه تحقیق داره میگه اصلا سر پیدایش مزمرات انسان بدونه که مزمرات برای چی در روایات پیدا شد، یک شاید سر اساسیش مثلا در زراره و اینا اصول را که جمع می کردن روایات را، مثلا زراره روایات را که از امام علیه السلام شنیده بوده همه را در یک مجموعه جمع کرده و در اون اول اسم امام را گفته، سألت ابا عبدالله، سألت ابا جعفر، دنبالش و سألته و سألته و سألته همطور میاد. بعد در مراحل بعد که روایات تختی شده، روایات زراره را خب محدثین بعد آمدن در اون جوامع بعدی به حسب ابواب تقسیم بندی کردن، مثلا روایات مربوط به طهارت بوده در طهارت گذاشتن، در صلات بوده در صلات گذاشتن، یه تقسیم بندی ها شده دیگه، خیلی توجه به این نشده که حالا ضمیرها را هم تصریح کنن، چون در خود اصل زراره همطور سألتوهو و قاله بوده که معطوف بوده بر اون روایات قبلی، همون که دیدن همون رو آوردن، زراره قاله سألتوهو، اسم امام هم در اینجا نیست، ولی خب مشخصه که این به خاطر این بوده که اول گفته شده به همون دیگه اصل که گفته چیز روشنی بوده. پس بنابراین فرق نمی کنه حالا میخواد مزمن میخواد زراره باشه یا کسی که پایین تر هم باشه در سطح اجتماعی، علاوه حال اگر این نکته باشه وجود پس مزمرات دیگه اشکال نداره، همینقدر مزمر همون راوی آخر یا کل روات اگر سند صحیح باشه و فقط ازمار درش وجود داشته باشه، این ازمار ضرر نداره مثلا. مخصوصا اگر حالا مزمر از قبیل زراره و امثال اینها باشه که لا یسأل عن غیر الامام، دودی با تأکید میکنه مسئله رو، ولی تنها اون نیست. اما اینا در مزمرات هست. اما در مقطوعه، روایت مقطوعه یا موقوفه گاهی گفته میشه، نه متوقف شده روایت بر همون راوی، قول قول اونه، زراره خودش گفت این مسئله رو، جمیل خودش گفت. اگر اینجور باشه دیگه مزمره نیست، وقت ما باید ببینیم که خب این میشه فتوای زراره، میشه فتوای جمیل. جمیلی از کم که نظرش این بوده، البته اون مسلم با یک مستندی حرف میزنه، یه قبوله، بدون مستند نبوده. اما آیا او از کجا فهمیده؟ یک چیز حدسی میشه. اگر خود جمیل میگفت که قال صادق علیه السلام، خوب بود. ما جمیل معتمد وقتی نسبت میده کلام را به امام با تصدیقش کنیم. اما اگر نه، جمیل خودش گفته یه حرف را، خب دیگه اینجا مشکل میشه، فتوای جمیل میشه. وقت گاهی روایت به اصطلاح یک جوری تعبیری است که مردد است بین مزمره و مقطوعه، ولو احتمال مزمره بودن هست اما روشن نیست. مثلا این روایت ان جمیل ابن دراج فدیه قال، جمیل ابن دراج درباره دیه صحبت کرده، قال یعنی قال جمیل که میشه مقطوعه، یا نه ان جمیل ابن دراج، جمیل دراج گفته است قاله، جمیل گفته است قاله، میشه مزمره. کمی لذا در خیلی از جاها میگن تردید است بین اینکه آیا مزمره است یا مقطوعه است. شاید در بعض جاها شاید این مثلا تعبیر جوری باشه که از هر این باشه که مقطوعه باشه مثلا، لذا همین اشکال را ایشون در فهماش آقای خویی هم در موانع تکمله هم به همین نحوه ایشون اشکال کردن. چون تعبیر دارم به نظرم موقوفه در موانع تکمله، اگر عبارت موانی باشه، همین دو اشکال ایشون، هم اشکال اول که در روایت قبلی بود ابن ابی لیلا و همین. خب ان جمیل ابن دراج
اینجا صرف احتمالش کافیه دیگه، نمیخواید به مقتوع بودن احراز بشه، همین که نمیتونیم تشخیص بدیم.
بله بله،
اشکال این نیست. بله
بله بله بله
مقتوع،
بله بله، گاهی همقدر احتمال مقتوع بودن باشد کافیه، و ما اینجا احتمال مقتوع بودن میدیم. یعنی خلاصه ان جمیل ابن دراج فدیه قال الف دینا، بیشتر دور قال الف دینار که او عشرت آلاف درهم و یو خذ من اصحاب الحلل الحلل من اصحاب الابل الابل من اصحاب القنمه القنم و من اصحاب البقره البقره. البته حالا یه بحثی هم بعد میاد که از این کلام جمیل منشی استفاده میشه که اونچه که میزانه 1000 دینار و 10000 درهمه، منتها از اصحاب حلل به جای الف دینار حلل میگیریم، وقت صحبتی هست که باید قیمتش هم به همون مقدار 1000 دینار یا چی باشه، یه بحثیست که بعد مطرح میکنن. از اون کتان که شطور دارن ازتون شطور میگیریم، طلا نمیخوایم اما شطور ازشون میگیریم، منتها شطور به مقدار مثلا 1000 دینار مثلا، چون صحبتی هست. من اصحاب القنمه القنم من اصحاب البقره البقره و علیه، حالا اوی بحث دیگریه. ولی اجمالا اینجا خب به حلل تصریح کرده، پس معلومه که حلل هم جزء دیات هست. اما خب همین به اصطلاح سندش اینجوریه، جمیل از کجا گفته؟
نمی‌تونیم بگیم فتوای مثل سبعی و عجلایی مثل ایشان خودش در رد داری میکنه که از امام داره.
خب بله، فتوای به غیر علم نیست، اما چون اینا اهل امده اینه که اینا، حالا همین باید مقابل این چیز بشه که آیا اینا اهل تفقه و استنباط و یه حرفا بودن یا صرفا راوی بودن. مقابلا تا عین اون چیزی که نشنون به او چیز نکنن، یعنی باید بشنون از امام که بگن این مرد، که محدث بودن فقط، یا این که نه اهل استنباط و استدلال بودن. این خود مسئله ایه. خب اینا ممکنه که اگر استظهار کنیم مثلا فقهای اصحاب، یارو خودش از جهت تاریخی و حدیثی هم خودش کمی مسلم بعضی از اصحاب اهل استنباط و اهل استدلال بودن، مثل یونس بن عبدالرحمن و اهل چیز بودن، حرفاشون در کافی نقل کرده، استنباطات استدلالات چیزا. این از کم که ممکنه ایشون مثلا فرض کنی از همین کلام ابن ابی لیلا و امثال اینها به جمیل وقتی اینه متوجه شده، جمیل استفاده کرده که بله امام علیه السلام تقریر کردند و فلان، و مثلا میگم یا یک به یک چیزی زیادی برخورد کرده بوده که به این نتیجه رسیده و استنباط کرده، نظر خودش رو گفته است، پیشش ثابت بوده. اما آیا ثبوت او بعد به درد ما میخوره؟ وقتی این مشکل میشه دیگه.
این نقطه که در حال فتاوی ابن ادریس گفته میشه که فتاوی ابن ادریس متن روایت بوده.
فتاوی ابن ادریس
گفته شده در حال برخی از
نه. نه نه ابن ادریس نه، صدوق اینا رو بگین، صدوق یا نهایه شیخ که زمنه و متون الروایات.
نه اصلا میگه متن روایت همون متن فتوا
بوده،
فتوا هر روایتی هستش،
نه
روایتی که سند
نداره، ابن ادریس نیست، مقنع مثل مقنع صدوق و اینهاست.
حالا مثل اینها اگر ما همچی مسئله احراز میکنیم، باز یعنی بخوایم از نظر روایت میتونیم با ما یک روایت بهش اخذ بکنیم، یعنی باید بگیم چون که قاله مثلا قاله صدوق.
خب اگر ثابت بشه که اینا آخر همین باید اثبات بشه.
حالا در مورد بخش اشخاص مثلا فنبخنایی اوکی ثابت بشه.
آخر همون جاها، آخر همون هم یک حرفیه دیگه. زمنه و متون الروایات. همون خودش باید تحقیق بشه. یعنی ثابت بشود که اون چه که در اصل های جمیل که خب خودی صاحب اصل بوده و حالا جمیل اگر مخوان پیداش کنین جمیل اونه در راج توی رجال ببینین تعبیرات چیه درباره ایشون. برخلاف از اصحاب اجماع هست و که کشیو رو از فقهای اصحاب شمرده، طبقه ثانیه از اصحاب اجماع، جمیل بن الجمیل ما ابانی ولا عبدلان ثم حمادانی، اصحاب اجماع رو از زمان سابق نوجوانی حفظ داریم. جمیل شیخ
شیخ
بهایی
شیخ
رم شعر چیزه، شعر مرحوم بحرالعلومه. بله از در اصحاب اجماع گفته و ستت الاولا نمیدونم من ال که اربع و ستت الاولا و هم بله. حالا جمیل جمیل ابن دراج بیارین بیارین تعبیر چیه موجم رجال جمیل ابن حتی نجاشی و اینا رو آوردن در بارشان. خوبی که آدم به شخصیت اینا میداره آگاه باشه، اینا اهل استنباط بودن، اهل زراره و اینا، که خب اونا خودشون اهل استدلال و اینها هم بودن، ولی همیشه روایت نقل میکنن. اما خب مثلا کشی هم خب گفته که فقهای اصحاب اینا شش اصحاب اجماع اینا به عنوان فقیه مطرح بودن، نه صنف صرف راوی. یونس بن عبدالرحمن در طبقه سوم آدم رو شما قد اجمع الکل على تصحیح ما یسه و ان جماعت فلیعلما و هم اولو نجابت و رفعه که اربعت و خمست و تسعه فستت الاولو من الامجادی که اربعت من هم من الاوتادی زرارت کذا قریدون قد اتا ثم محمد و لیسون یافتا ثم الفزیلو بعده معروفو و هول لذی ما بین نامعروفو و ستت الوستا و هم و ستت الوستا اول الفضائلی رتبت هم ادنا من الاوائلی جمیلون الجمیل ما ابانی ولی عبدلان ثم حمادانی. عبدالله ابن عبدالله، دو تا عبدالله، عبدالله ابن مغیره و عبدالله ابن بکیر، حمادان، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، جمیلم که جمیل، ابان، ابان ابن عثمان، جمیل ابن جمیل، از ششم طبقه دوم اصحاب اجماع. حالا پیدا نکردین؟ خب بخونید. خب مقصد یادم بیاد که فراموش نکنم.
همین آقا در جوانی اگر به شعر حفظ نمیشد مثل ما الان دیگه هیچ جا نصابه.
آره ما یک عشق داشتیم به همین چیزا دیگه در زمان، زمانی که هنوز مقصد نبود. خب شعرش هم پیدا
که اما در رسائل رجالیه
منزلی که بله خدا رحمت کنم برای رو.
بله جمیل ابن دراج میفهمونم مرحوم آنکوی که قالم نجاشی جمیل ابن دراج و دراج یکننا به عبد السبیح به صبح عبدالله ابن عبدالله ابو علی نخعی
خب
و قال ابن فضال ابو محمد شیخونا و وجه و طائفه
شیخونا و وجه و طائفه
سقطه
به عنوان شیخونا و وجه و طائف ثقتون بعد
روا ان ابی عبدالله علیه السلام
خب
عبد الحسن علیه السلام
خب
اخذ عن زراره
خب شاگرد زراره بوده ایشون خب
و اخوه نوح بن دراج القاضی
نوح بن دراج
من اصحابنا
نوح بن دراج که قاضی هم بوده ولی خب
یخفی
امره
یخفی امره
تقیه میکرده خب
من اکبر من نوح
جمیل اکبر از نوح بود
و اما فی آخر عمره
امیه فی آخر عجب نابینا هم شده
و مات فی ایام رضا علیه
السلام سلام الله
لهو کتاب رواه عنها جماعت من الناس و طرقه کثیره
جمیل لهو کتاب که رواه جماعت من الناس خیلی جماعتی این کتاب رو روایت کردن
طرقشن کثیره
بله طرق زیادی
و انا علی ما ذکرت فی هذا کتاب لا اذکر الا طریقا او طریقین
ایشون نجاشی میگه من در این کتاب یک طریق یا دو طریق را بیشتر نقل نمی کنم
قال ابن فضال از همون ابن فضال نیست
نه مال نجاشی ظاهره آره فی هذا کتاب دیگه بله
حتی لا
یک
کتاب
تا کتاب حجمی زیاد نشه خب
از القرآن بعد از
آن حالا
عبید الله
سند خودش داره میگه من این را نجاشی میگه من این را خوندم این کتاب را بر حسین ابن عبید الله قضائری که استاد ایشونه هم استاد ایشونه هم استاد شیخ طوسیه این را خوندم این کتاب جمیل را خوندم بر استادم طریق روایت دیگه گاهی قرائت گاهی سماع گاهی اون شاگرد میخونده استاد خط میبرده بعد تصحیح میکرده این ایشون خونده بر کتاب عبد الله خب برای که حدثکم این دیگه حالا سند جان آره سندش
بعد تا خش
انجمیل یک سند بعد
و لهو کتاب اشترک هوه و محمد ابن حمران فی رواه الحسن ابن علی ابن بنت الیاس اخبرنا محمد ابن
خیلی خوب یک کتاب دیگه هم داره که شریک بودن با چی با هم نوشتن کتاب را اینا نوعا کتب حدیثیه منطقه گاهی در خلال این کتب حدیث ممکنه اگه خودشون اهل استنباط و استدلال باشن خودشون هم یه چیزایی گفته باشن این بعدی نداره این مطلب بله خب حالا خیلی خب حالا دیگه در حالا اگر بالاخره اگر انسان بتونه استظهار کنه مزمره بودن را خوبه و الا اگر مردد باشه بین مقتوع و مزمره دیگه به لحاظ چیز حجت نیست حجت بخواسته باشیم به این تنهایی استدلال کنیم کافی نیست مگر زمینه بشه با، چون این مسئله ادعای اجماع هم توش شده، اجماع شده و فلانی حرفا مشهور بین اصحاب و حالا بعدشون اشاره هم میکنن. خب پس بنابراین آخوی همینطور اشکال کردن دیگه در سند، یعنی همین دو اشکال در کتاب تکمله هم هست، لذا به این تنها نمیتونیم ما اثبات کنیم. بنابراین اما سید جمیل فیه مقتوعتون و احتمال ان یکون فتوا لجمیل ابن دراجی که از اجله فقها هست، از سیستانی اشاره میکنه که خودش اهل فقه و فقاهت و یه حرف هست و بوده نداره که اهل استنباط و استدلال بوده.
خب الان نمیمه این دو روایت با هم، این دو عبارت با هم، روایت قبلی در ابی لیلا نقل شد
درست،
و اینه که این آقای جمیل ابن دراج اومده گفته، این شاهد اون عبارت بالا شاهد نمیشه برای این که این روایت باشه و مثلا این
بیو تعیید
و
تعاضد
و
برقم
دیگه داشته باشن
و
دبله
خب
چون
ثابت
بشه. خب اون
باشه
مختلف
روایت باشه، شاید روایت
اجماع داریم دیگه. بله
خیلی
سخته. مثلا ما که چی، مثلا اولا رو مبنای مزمره اگه وارد بشیم، اگه صریح بود در اجماع که خوب بود، خیلی مشکل نداشت. مثلا جمیل بگه قال جمیل سألته عن الفلان، بعد قال که به امام
برمید. فرضی که بگیم فتوای جمیل،
خیلی
خوب، خب این فتوای جمیل گفتیم که
مستند چیه؟
مستند
صحیح معتبری، اما اگر ایشون
از اون روایت قبلی
خب بله مشکل میشه. میخوان یه بگین که اگر حالا استناد جمیل به همون روایت عبیلا باشه، خب اون باز محل اشکال میشه. بلاخره انسان باید بیاید اطمینانی باید برسه که واقعا بله ایشون مستندات قوی داشته، اگر مثلا فقهای فعلی هم بودن به همین نتیجه میرسیدن. این باید احراز بشه، یه بخوام دقت کنه آدم باید احراز بشه، ولی دا به تنهایی نمیشه چیزی کرد مگر حالا عمل اجماع. خب چون مسئله درش ادعای اجماع هم شده، فلیسه بذالک الوضوح، ظاهرن شاید آقای خوینا احتمالا به اجماع تکیه کرده باشن یا تا حدی به نظر میرسه. اما اجماع فلیسه به ذالک الوضوع، فان بعض کتب المتقدمین خال عن ذکر الحله، اجماع خیلی روشن نیست، چون ما در بین متقدمین میبینیم کسانی که تعرض کردن دیات را اصلا حله را ذکر نکردن، اجماع از کجا؟ مثلا حالا که کتاب الفقه المعروف بالفقه الرضوی، حالا ایشون به عنوان این نمونه فقه الرضا رو مطرح میکنن، کتاب فقه الرضا سلام الله علی الرضا علیه السلام، که حالا کتاب معروفی هم هست و دیگه تو دست مطبوع و این حرف هاست، توشون حرف زیاده که این چیه، این حقیقتش. بعضی های مثل مرحوم حاجی نیرو و اینا خیلی مایلن که اینو به امام رضا نسبت بدن سلام الله علیه، یک وجوهی هم آوردن در خاتمه مستدرک و بعض مفصلی داره تا حدی. بعضی گفتن این مال والد صدوقه، پدر صدوق، بعضی به خود صدوقه را اسناد دادن. منتها حالا قولی که مثلا شاید بیشتر موافق با تحقیق باشه که آقای سیستانی هم از مرحوم آقای بروجردی نقل میکردن، هنوز چاپ هم که نشده بود، این بعضی چیزای رساله مرحوم آدم رفت اسمش پیر مرد شده میگه از کنم که رسال بله فقه قضا چی فی شرح حال فقه رضا چیز دیگه داره، یک اسمی داره بله، یک فقه رضا رو چیز کنین معلوم بشه، اما مقدمش نورده. در هر صورت مرحوم ظاهرم مال اساسن سعد رو باشه اون کتاب به نظرم، که ایشون یک رساله تحقیقی داره راجع به کتاب فقه الرضا و شواهدی اقامه کرده که این فقه الرضا همون کتاب تکلیف شلمقانیه. کتاب شواهدی آورده، این کتاب تکلیف شلمقانی هم از همون که احمد محمدی شلمقانی که معاصر بوده با حسین بن روح و بعد خلاصه حمله الحسد و که بعد انکار کرد و چی از علما بود و از خیلی اهل اصطلاح هم بوده و بعدم توقیع بر ذمش آمده از نهای مقدسه و خودش یک بحث داره، بحث شیرین یا خواستی مراجعه کنین اینا چون مفیده علی حال از کمزور شما. و اون وقت این مرحوم صدر هم بندان سید حسن صدر باشه در اون کتابشون فصل القضاء، فصل القضاء فی مثلا شرح فقه الرضا اینجور چیزی، فصل القضاء ایشون چیز کرده که همون فقه الرضا مطبوع که مسیح آلول بیت چند سال قبل چاپش کرده در مقدمش تقریبا یه حرفا هست، یا آستیاد شهرستان یه مقدمی زده اونجا یه مال مر آی سیستان حبد الله اصل این که ایشون حتی اصلش نه بحثشون کردن، بعدم به آی بروجیدی منصوب کردن، گفتن آی بروجیدی مایل به این مطلب بودن و بعد اون کتاب را هم اون وقت هم چاپ نشده بود، یک نسخه خطی داشت که ایشون اون نسخه خطی رو به دست آورده بودن، تلخیص کرده بودن حرفای همون فصل القضاء را که باز بنده از اون تلخیص ایشون باز استنساخ کردن، بعدم اون کتاب خود چاپ شد دیگه فصل القضاء. ایشون شواهدی آورده که این کتاب تکلیف شلمقانی است. آقای سیستانی هم در یک جای اشاره کردن که ما یه شواهد زیادتر هم باز از باز شواهد ایشون اضافه کردیم که اونها گواهی میده به این که چون این شلمقانی آدم معروفی به اصطلاح بوده، آدم محققی هم بوده، این فقه الرضا خلاصه این کتاب همون کتاب تکلیفه و یک شواهدی منتها اصحاب ها بفرمایید منتها در ایام ثباتش بوده، بعد که منحرف شده چون این کتاب خوبی بوده میخواستن از این استفاده کنن اسمش دیگه نبردن که این مال تکلیفه. صدوق از این کتاب استفاده کرده، والد صدوق همینجور، خیلی عبارات شبیه، چون ایشون آدم فقیه و و اصلا متبهری بوده در جمع بین روایات و چیزای حرفا، از کتابش استفاده کردن بدون که اسمش رو ببرن، چون یه صلاح نمیدونستن که اسمش بخاطر که ترویجش چیز بشه، ولی از کتابش استفاده کردن. خودش یک بحثی که رو خودش یک چیزی هست. وقت شواهدی برای مطلب هست، مثلا در وقت یه شذوذی هم داره تو همین کتاب، یک شواذی هم هست ولو در حال استقامت هم تألیف کرده باشه، ولی در این حال یک بعضی افکاری داشته از همون اول چیزی خودش یک بحثی داره علی حال که تکلیف نمیدونم. بعد از این که تکلیف رو تألیف کرد زمان حسین روح بود، حسین روح این کتاب را فرستاد برای علمای قم که او رو ملاحظه کنن که آیا صحیح صحیح نیست. باز حسین روح با یا خودش نائب خاصه ولی از الله تعالی شریف هست، در این حال ظاهرا ارتباطش با امام زمان راجع در این مسائل نبوده که بخواد این کتب را عرضه بداره، یک چیزه خاصی و نقل وجوهات و بعضی استفتاءات خاصه و ارتباطات خاصه، هدف ها این بوده، نه اینکه راه باز باشه که دیگه بخوان امام ازان سلام الله علیه هر بودن که یعنی اگه وجود بشه دیگه کاسته کوزه فقه ها به هم میخورد، لذا فقه ها خودی تو تشکیلت داشتن در مقابل امام ازان. امام ازان همجور صلاح دیدن که باید این باشه، چون این مقدمه غیبت بوده دیگه، بالاخره غیبت صغرا بوده و بعدم تمام شده، باید مردم به فقه ها توجه کنن. این خودش یک چیزه تاریخی داره که جالبه، این مداری در این بحث کنیم خوبه، شعر حال مثلا شخصیت شلمقانی و یه حرفا بیشتر تو کتاب غیبت شیخ طوسی مطرح کرده، ما آدرسی تو هم پشت همین تگ غیبت اون جاهاش یاد داشت کردم که اون کتاب غیبت از نجف سابقان داشتیم. که در
درست مرحوم حسن صدر کوشش رضا استاد
اینا از ذریعه این آورده سیدنا ابی محمد حسن آل صدرالدین عامر کاظمی متوفا سال 54 بنا فیه علا انه این کتاب تکلیف
شرمغانی ایشون یعنی که حسن همون تکلیف شرمغانی
آقای سیستانی به همین نظرشون بودیم
آقای سیستانی به همین مایل بودن
و میخواستن بعد دادن حجیتش هم
دیر سوال دارن دیگه
لذا
بله بله لذا فقه الرضا حجت نیست به عنوان یک کتاب فقهی خوبی هم هست چون هم گفتن گاه یک جمعایی کرده مثل جمعای متأخرین بین روایات انقلاب نسبت و عبدالعظیم که اسم نبرده اما آدم دقیقی بوده علی عزو بالله ولی دیگه منحرف شده یعنی خودش چیزی مشکلی علی ها دیگه منطقه اختلافه در یعنی حاجی نوری در چیز که البته حاجی نوری اصلا شاید هم به نظرم اشاره هم نکرده به این که حرف اصلا صدر رو خیال میکنه اصلا شرمخانی ولی بعد اقبال دیگه حتی نقل کرده مثلا این مال والد صدوق چون خیلی عبارات صدوق و والد صدوق در شرایع والد صدوق خیلی شبیه به اینه که ایشون گفتن اینا متخذ از همون فقه الرضایه یعنی اصلا فقه الرضا چون فقه الرضا آدم چون خودش آدم چیزی بوده یک نحو حجیتی پیش اونا بوده که این مثلا مربوط بوده با حسن روح چی یه یعنی مداری خلاصه باعث این هم شده که یک حسن زنی از دیگران چیز کنه برای خودش ولو بعد منحرف شده حالا این دیگه شرح حالی داره فعلا و صلی الله علی محمد الله شرح حالی میخواد بگیم نه خود تو مراجعه کنید اون طول میشه
من دیدم اخیر خیلی مقالات و اینا حتی بزرگ پژوهش هم دنبالش افتادن که در استناد فقه الرضا تلاش کردن که صحیح و آقای شمیری جعفری مطالعه دیدم خیلی تلاش ها شده که بیاد اثباتش کنه چون هم در این کتاب هم عیون اخبار الرضا اینها
خب عیون باز
خب اعتبارش ولی بخواهی که الان بزرگ پژوهش هم پروژه گذاشته که اینا رو ثابت بکنه
خب درست بله یکی طب الرضا فقه الرضا چیزایی به امام رضا سلام الله علیه بله اسناد داده شده ولی یکیش فقه الرضایه
اگر تلاش رو این باشه که خب مثلا بیان از توی این که بالاخره یک وقت چیزی داره ضعفی توی این کتاب هست یعنی جدا کنن مثلا اونایی که یکدم از این که مثلا واقع شده که نه واقعا جدا کنن بلکه چیزی نزدیکتر به سند درست بکنن این تلاش خوبه ولی خب تلاشی در این مثلا یعنی اینو دیگه حجتش کنن
بالمره آره اونجا خیلی اصلا خود عباراتش داره مثلا که عربی عن العالم عربی عن العالم گفتن عالم چون حضرت رضا مثلا من از عالم روایت این چیزی داره باید به خود کتاب فقه الرضا باید مراجعه بکنیم
اینجوری بگیم کلیت این کتاب بخوایم بگیم حجت نمیشه ولی خب بعد از روایاتش رو
اصلا روایت اصلا روایت مسند نداره قسمت زیادش حرف خودش یعنی اصلا به صورت روایت نیست همونطور به نحو ارسال مسلم آورده چی گاهی میگه عربی یعنی عالم.